الو الو آقای فیضی
بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. من هستم از روزنامه سپهر غرب تماس میگیرم خدمتتون. آقای فیضی، ما داریم یه گزارش تهیه میکنم در رابطه با چرم همدان. با توجه به اینکه شما یکی از فعالان آلا تولید توی این عرصه هستید، میخواستم یه گفتگویی هم با شما داشته باشم، امکانش هست؟
چه وقت؟
بله،
وقت که
همین الان اگه وقت داشته باشید یه گفتگویی داشته باشید.
بفرمایید.
در رابطه با اینکه حالا وضعیت چرم همدان الان چطوره و چقدر تونستن دانش قدیمی تولید چرم رو حفظ کنن توی همدان و ارتقا بدن، یکی از سوالاته. و اینکه چقدر چرم طبیعی استفاده میکنن حالا تولید کننده ها، و بعد اینکه خودشون چرم رو تولید میکنن یا از خارج از همدان میارن، چقدر برای بازاریابی و برندسازیش کار میشه و چه حمایت هایی در این خصوص صورت گرفته؟
بله، کلا چرم همدان دو صورت تو همدان کار میشه، یا چرم خود سنتی همدانه که به چرم همدان یا چرم قرمز معروفه، یا صورت چرم دومش رو تبریزه که به تبریز معروفه ولی تهران تولیده کنه، ساختارش اونجاست ولی تولیدش تو همدانه. ساختار چرمش که تو تهران انجام میشه به صورت دباغیشه، پوست میدن، موضوع بهش میزنن، موشو میگیرن، یا کارهایی که انجام میشه رنگ میشه، صیقلی میدن، به دست ما میگسته. این کار تهرانه. همدان برعکسه. کار همدان وقتی موشه میگیره به وسیله موضوعه و وقتی گند زدایی میشه تو چاله انجام میشه. به شرط چاله انجام میشه تو زن 45 روز طول میکشه. فرآیند چرم از این چاله به اون چاله مواد بهش میزنن و خوراک میخوره. به صورت چرم بعدن پن میشه جلو آفتاب و خشک میشه. به صورت چرم قرمز آخر یه رنگی بهش میزنن و به دست ما میرسه. که بعدن اون خلاصه کاری خودش انجام داره. بعد پرداخت بشه، صاف بشه، دوباره خیس بشه، جلو آفتاب پن بشه، تازه بشه مثل چرم اولیه شبرو تبریز که حالا تازه صاف میتونه ازش استفاده کنی. این ساختار چرمش که دو نوع استفاده میشه، یعنی همدان و تبریز. از چرمی هم که به قول همدان استفاده میکنه، کلا چرمکارا فوم استفاده نمیشه. یعنی شما میگی چند درصد فوم استفاده میشه یا هم به قول چرم مصنوعی چند درصد چرم طبیعی؟
بله.
همه اون کلا کارگاهی که داره یا کلا چرم کار میکنه یا کلا فوم کار تلفیقی نداره. تهران چرا؟ تهران کیفای میزنن نصفش فومه نصفش چرمه، ولی اکثرا کارگاه همدان کلا جداست، یا چرم یا فومه.
درست.
از نظر شما که گفتی انتقال اندیشه و اینا، تو همدان زیاد طالب نداره که به قول خدا میان دنبال این کار میمونن و میان حدودا دو ماسته ما نهایت شیش ما میمونن میرن، ولی که طالب باشن دائم وایس هم مثلا حدودا یکی دو سال کلن کار رو یاد بگیرن انقدری نداره.
این که حالا الان یعنی ما تقریبا وضعیت چرم همدان رو شما چطور بررسی میکنید؟ به نظرتون تو چه سطحیه؟ متوسط، ضعیف، خوب؟ صنعت چرم همدان الان چطوره از دیدگاه شما؟ که به هر حال
کیفیت مصرف،
هم از لحاظ کیفیت، هم از لحاظ مصرف، همه اینها رو به طور جداگانه. و اینکه اصلا حالا ما تونستیم ارتقا بدیم صنعت چرم رو توی همدان یا خیر؟
این صنعتگر یه مشکلی که دارن،
بله،
همشون کارگاه کوچیکه و یکی مالی ندارن، یعنی گردش حساب ندارن که بخوام مثلا چیزی رو ارتقا بدن. اکثرا دارن سنتی کار میکنن بیشتر، یعنی اکثرا کارگاه که شما میرین یا وسیله هاشان تکمیل نیست به دلیل گردش حسابی، یا دارن سنتی کار میکنن، همین هم میشه پیشرفت زیاد بکنه. مثلا طرف دو تا سه تا کارگر داره، داره یه کاری انجام میده، مثلا کارگاهی دیگه هست با سه نفر نیرو و یه دستگاه داره، دقیقا سه برابر اونو در روز تولید میکنه.
درسته.
این مشکل خیلی داره اکثرا کارگاه.
بله. در خصوص بازاریابی چی؟ بازاریابی و برندسازی کارهای همدان، چرم همدان تا الان بازاریابی و برندسازیش به چه صورت بوده؟ موفق بودن تو این عرصه حالا فعالا؟
از نظر برندسازی و بازار، چون چرم همدان چرم قرمز منظورم ها،
بله،
هیچ شهری نداره، من تهران، اصفهان، شیراز بریم این چرم وجود نداره دیگه، کلا اصلا بدونه که اینا تبلیغ بکنن خودش معروف شده. یعنی به چرم قرمز مثلا بگن آقا این کیف چیه، میگن آقا مال همدان، این چرم قرمزه، هیچ شعری نداره.
درست. یعنی الان برای برندسازیش کار خاصی انجام نشده
نه انقدر چی نشده شده، تبلیغ شده، نمیگم نشده، ولی اون کاری که بخواه انجام بشه نه نشده.
درسته. حالا به نظر شما چه حمایت هایی باید از صنعت چرم همدان انجام بشه تا حالا ما شاهد توسعه این صنعت باشیم؟ چون همدان یکی از شهرهایی بوده که چرم معروفی داشته و الان تقریبا حالا شاید تبریز به نوعی اومده جای همدان رو گرفته.
خب همینه. اونجا الان ما تقریبا یه دو هفته پیش از میراث فرهنگی ما زنگ زدن.
بله.
گفتن آقا بیاین میراث فرهنگی برای خودن دو ماه فصلیم به تعیین خسارت بشین. ما که رفتیم اونجا گفتن کسانی که کارگر بیمه دارن مثلا مزایاش هم کلن به ترتیب ریختن شامل قانون میشن. بعد خب گفتیم باشه. بعد کسانی که شامل قانون شدن زیاد نبودن. بعد گفتیم خب چقدر وام میدن برای مثلا دو ماه؟ گفتن نهایت 12 میلیون. بعد 12 میلیون وام میدن. خب 12 میلیون مثلا طرف پول شاگردش هم نیست که بخوام مثلا توی یه ما پول شاگردش رو بدم مثلا بگه آقا من اینقدر از اینه چی شده برسه مثلا به ضرر و زیان. اصلا از نظری که شما بگی مثلا اینا حمایت میشه خیلی کمه، ولی یه چیز فقط باعث میشه که اینجا پیشرفت کنه، اینا گردش مالی ندارن. یعنی شما اگه در نظر بگی مثلا وامای به اینا داده بشه که مثلا از نظر گردش مالی حسابش بالا بره، اینا خیلی خوب میتونن کارا تو هنر دارن، یعنی از نظر هنر هیچ مشکل ندارن، ولی از نظر مالی چرا خیلی مشکل دارن.
درسته. پس ارائه تسهیلات میتونه کمک کنه به
ارائه تسهیلات در نظر گردش حساب، یعنی گردش مالی. الان قبلا وامای به ما میدادن مثلا حدود 100 میلیون 80 میلیون 70 میلیون مثلا میتونستی یکی دو تا دستگاه بخری. بعد به بانک ما میگیم ما یه دستگاه رو میخوایم بخریم، شما یه دستگاه رو بخر، اگه نتونی از استفاده کنی چه فایده داره؟ ما نمیدیم، ما به شما میتونیم در قبال این دستگاه وام بدیم، یعنی غیر از اون نمیتونیم به شما پول بدیم. خریدیم وقتی نمیتونیم چند آثار بخریم یا راه بخریم باش کار کنیم، این شده هر دومون کار میگه ما نمیدیم، ما این مستوقه رو داریم که به خاطر این دستگاه به شما پول بدیم.
درسته. یعنی الان برای تامین مواد اولیه دوچار مشکل هستن؟
آره اصلا مواد اولیه وام وجود نداره. شو سری هستی چیزی که بنام مواد اولیه بگن آقا اینقدر مبلغ به شما میدیم، نه وجود نداره، فقط یا پول دستگاه به شما میدیم. اونا فعلا الان 12%.
درسته. الان مواد اولیه قیمت به چه صورته؟ قیمت ها افزایش پیدا کرده؟
افزایش که پیدا کرده. الان شما یه کارگر نه خیلی بالا نه خیلی پایین، در سطح متوسط بخوای حساب کنی، میانگین ما 15-16 میلیون، یعنی فقط چرم باید بخره که بخواد مصرف کنه، یعنی کارگر شما. حالا اصلا یراق، آذر، چرم اینا رو کار داره، یعنی فقط مواد خام چرمش حدودا 15 میلیون تومان میشه.
درسته. حالا اگر بازم نکته باقی مونده آقای پیمانی بفرمایید ممنون میشم. بعد اینکه الان کارگاه‌ها معمولا با چند نفر نیرو کار میکنن؟
اکثرا کارگاه همدان 3 یا 4 نهایت 5 نفر.
درسته.
چون به خاطر همون یکی که جنسی که تولید میکنن از نظر رقابت مدلشون شبیه به همه، نمیتونن مانو بدن. مثلا حدودا 4 سال پیش از طرف یونیدو یه نماینده به نام آقای بابایی
بله
انتخاب شد که آقا مثلا تو صنعت صنعتی در خیابان به چند را مغازه بدن، چیزی در اون طبقه پایین بشه فروشگاه، بالا بشه حدودا کارگاه.
بله.
وام بهشون بودن 10 ساله. اینا آره سندشو به نام کنن، سند همون دکان رو در رهن بزنن که بابا خودم وام بگیرن، افزایش رو پرداخت کنن. یه مابین نام بین چرمکارا امضا بشه که از رو کاره هم نزنن، مثلا حق هم محفوظ بشه، مثلا بودن کارا 70-80% با هم تعهد داشته باشه اینا، هیچی مثلا حمایت نکنه. ما نهایت 4 نفر بودیم، خودم بودم و آقای گودرزی و آقای رنجبر و کریمی، 3-4 نفر بودیم که این امضا کرده. از تو چند نفر 50-60 نفر که کارگاه تو هم بزن هستن، 4 نفر ما زیر تعهدنامه امضا کردیم که آقا باشه ما قبول میکنیم. اونا هم بودن با 4 نفر کنیم که با یک گل بهار نمیشه. تعهدنامه رفت به کارش رفت برای قناری، صنعت قناری، قناری ها امضا کردن و اتفاقا با مای خوبی هم گرفت. این مشکل هم
بله. خیلی لطف کردید، ممنون آقای فیضی. فقط اگر نکته هم باقی مونده بفرمایید، اگر نه که
در خلاصش هم نیست.
بله خیلی لطف کردید، ممنون، متشکرم، خسته نباشید، خدا نگهدار،
روز خوب باشید.
ممنون.